بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بحث ما راجع به إثبات هیولای اولا بود. در فصل ششم که همین فراز دوم شروع شده بود، تمام بحثشون تمام کردم. از برهان فصل و وصل استفاده کردم در اثبات هیولای اولا که در جلسه پیش این بحث رو ما گذراندیم. عرض کردیم که یک برهان خوب دیگه در اثبات هیولای اولا مطرح هست و اونم برهان قوه و فعل هست. ما بسابقا در صفحه شاهم رمضان 109 جلد 5 اسفار این بحث رو مطرح کرده و علامه طباطبایی در نهایی اصلا فقط از همین برهان استفاده کرده، برهان قوه و فعل. میتونم در افقا ببینم این ها. خلاصهش این استش که خلاصهش من جمعه فقط ازت بودم این استش که آیا این جسم پذیرای صور دیگه هست یا نیست، پذیرای یک حالاتی هست یا نیست، استعداد این رو داره یا نداره، قوه این رو داره یا نداره. طبیعتا باید بگیم داره دیگه، خیلی چیزا رو میگیره، درسته؟ سوال میکنیم این پذیرایی و قوه و قبول زیر سر چیه در این جسم؟ در این جسم بریم یه بریم تا به جسم برسیم. این پذیرایی زیر سر چیه؟ آیا میتونیم بگیم پذیرایی زیر سر صورت جسمی است که فعلیت ببینیم؟ بالاخره در این شیء بالفعل که الان صورت داره بالفعله یه قوه و استعدادهایی میبینیم. این استعدادها و قوه رو زیر سر چی میذاریم؟ ببینیم جنبه فعلیت از اون جهت که فعلیت خودش نمیخواد از دست بده، خودشو میخواد. جنبه بالفعل بما انه بالفعل هستش چجور ضد خودش رو بخواد؟ بالاخره از محلال خودش رو میخواد دیگه، مثل اینکه چوب میخواد فعلیت خودش از دست بده. این فعلیت بما انه که این فعلیت هست معنا نداره خواهان صورت دیگه باشه. این خواستن، این طلب، این قوه، این استعداد رو زیر سر جنبه فعلیتش نمیتونیم بذاریم. خواهی نخواهی باید زیر سر چی بذاریم؟ جنبه قوه بذاریم که در نهایت منجر میشه به پذیرش یک چیزی که قوه محض است و اونم هیولای اولاست. برهان خوبیه. من که قبلا فکر میکردم این را الان فکر جدید نگردم، قبلا فکر میکردم به ذهنم اینجوری بود که الان تو ذهنم اینجوری که برهان خوبی و میتونه هیولای اولا رو اثبات بکنه، هیولای اولا رو میتونه اثبات بکنه. شاید اگه کم کنترل بیشتر بشه ممکنه، ولی اون موقعی که دقت میکردم و اینا حتی اشکالاتی که شده بود نگاه میکردم اینجور به ذهنم میومد که این برهان خوب. حالا بعد از اینکه جناب ابن سینا از طریق برهان فصل و وصل هیولای اولا رو اثبات کردن، یک تتمیم هایی میخوام بکنم. در فصل هفتم، البته فصل هشت و فصل اصول بعدی هم همه ادامه همین بحثی که الان میخوام شروع بکنیم. حالا در فصل هفتم یک اشکال مطرح میشه و ایشون میخواد این اشکال رو پاسخ بده. اون اشکال اینه که شما در برهان فصل و وصل گفتید انفصال انفکاکی ما نیاز داریم، درسته؟ تا برهان فصل و وصل پیاده بشه و اثبات هیولای اولا بشه. بسیار خوب. خب خیلی از یعنی طبق اون بحث‌های سابق انفصال‌های وهمی و فرضی و اینها به درد نمی‌خوره و حقم همینه و ما اونجا یک تناقضی تو کلمات خواجه تذکر دادیم که البته الانم خواجه خودش در همین معتقده که ما انفصال انفکاکی فک یا قطع می‌خوایم تا اثبات هیولای اولا بکنیم. خب خیلی از اجسام ما داریم که اصلا محال است انفصال انفکاکی درش روی بدهد. درسته؟ اونها رو شما چیکار میکنید؟ در اون اجسام، آره اون اجسام رو مرکب میدونید از صورت جسمیه و هیولای اولا؟ به چه نحو میخواید هیولای اولا رو اونجا اثبات بکنید؟ مثلا گویا مثلا افلاک، جسمهای فلکی، اجرام فلکی، اینها به چه شکله؟ اینها همه میگن اصلا ممتنع است، خلق و التیام در اونها ممتنع است، فصل و وصل در اونها فصل و وصل معتبر در اونها چیه؟ ممتنع است. خب اینجا نمیتونید جواب بدیم که درسته در افلاک خرق و التیام خارجی روی نمیده ولی به صورت وهمی و فرضی قابل فرض هست. اگه اون حرف بزنیم میگیم او اثبات هیولا نمی کنه. این مشکل رو جناب ابن سینا میخواد اینجا حل بکنه. پس یک تکمیل نیست برای بحث قبلی. این مشکل میخواد حل کنه. از چه راهی وارد میشه؟ از راه طبیعت واحده. این چون که بحث خیلی سنگین نداره، من میخوام دو سه تا فصل بخونم. بحث سنگین نداره، من لبش اینه. بحث از راه طبیعت واحده. ما سوال میکنیم این اجسامی که ما اینجا داریم، همین امتداد جسمانی که ما اینجا داریم، آیا فرق میکند با اون جسمی که در اونجا هستش؟ فرق میکند؟ مثلا ما قبلا میگفتیم که مثلا این جسم منفصل شد، این انفصال نشون میده یک ماده اینجا هست. خب ممکنه در همین افلاک همینجا ما اجسام داشته باشیم که بالفعل انفصال درش روی نداده باشه. خب سوال میکنیم آیا مگه طبیعت اون جسم با این جسم فرق میکنه؟ اگر امری را شما برای طبیعت اثبات کردید، همه جا هر جایی طبیعت هست، این شی هم این واقعیت هم باید اونجا باشد. توجه فرمودید این بحث خوبیه که بحث طبیعت و ذات شاید متریم محتوای تجربه چیه. یه بحثی هم بحث داغ توی فلسفه غرب هست که اگه تجربه معنی اینه که من مشاهده بکنم چی میتونم حکم کلی بدم. بحث استقرا آمار تجربه، شما میگی من این رو دیدم، این آب رو دیدم که در 100 درجه جوش آمد. از کجا میتونه بگی آب در 100 درجه جوش میاد؟ اونایی که تجربه نگر دیگه. پس هر موردی که تجربه کردی همونجا بگو چی آب جوش میاد. یکی از بهترین راهی که شریف متحدی این بحث ادامه میده منشه هم اینجا از طبیعت واحده. یعنی اگر در تجربه شما بتوانید به طبیعت برسید، یعنی تجربه ما رو به طبیعت نمیرسونه، دیگر آثار و لوازم خارجی شده این استفاده میکنیم اون نه. مهم همینجاست که اگر تجربه ما رسیدیم به طبیعت، به ذات و گفتیم در ذات یه چنین واقعی وجود دارد، این تجربه خود به خود چیکار میکنه؟ ما رو عام میکنه، حکم کلی به دست ما میده. هم تو ذهنم نیست که تو شرح مبسوط منظومه این بحث رو بگیریم یا توی اصول فلسفه جمهوری اسلامی میگه این وقتی تجربه اینا مطرح میکنه اون یک نقطه هست، دقیقا تو ذهنم نیست یا شرح مبسوط یا اونجاست. خب نگاه بفرمایید این نقطه رو الان این بحث مهمه. ابن سینا میگه ما اینجا رو که تحقیق کردیم دیدیم بابا ذات جسم باید هیولای اولا داشته باشه، ذات جسم باید هیولای اولا داشته باشه. خب پس این ذات هر جا هستش این خصوصیت رو هم باید داشته باشه دیگه، هر جا این ذات و این طبیعت باشه باید در افلاک هم این ذات هست، پس هیولای اولا اونجا هست. از این راه وارد میشن. بگید من این مطلب رو خونم پس دوباره یه چیز نداره بخونم. الفصل سابه وهمون و تنبیهان، یعنی یک توهم و یک پاسخگویی که به عنوان تنبیه مطرح شده. و لعلك تقول ان هذا ان لزما فانما يلزم فيما يقبل الفكر و تفصيل. خیلی من روزم فکر میگردم خیلی درجه خوبی شده، ما یه مورد من نشهر میشده و بحث های خیلی دامن و خوبی خود دوستان مطالعه بکنن، ولی اگه بخواد این بحث حل بشه این مقدار کافیه. اعتراضات فقه هست، ایشون بخواد جواب بده به اعتراضات واجه کرده. و لعلک تقولو، و شاید شما که شما اینجوری بگید، یعنی در اون بحثی که ما داریم، و لعلک تقولو ان هذا ان لازم، اگر این محتوایی که شما گفتید اگر لازم باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه شما گفتید که از راه فصل و وصل ما اثبات هیولای اولا میکنیم، اگر این لازم باشه و درست باشه و اشکالی بهش وارد نباشه، فانما یلزم فی ما یقبل الفک و تفصیل، همانا لازم میاد و جریان پیدا میکنه در اون جسم ها رو که قبول فک و تفصیل میکنه. بیان ابن سینا خیلی قشنگ اصلا بحث انقسام مثلا اگر گفت فک، انقسام های فکی، انقسام های تفصیلی، چون انقسام های وهمی و فرضی اصلا اعتبار در این بحث نداره. حالا من فقط یک تذکر میدم چرا اعتبار نداره؟ چون که انقسام که بالفعل نیست، انقسام وهمی و فرضیه. خود جناب خواجه هم نگفت که چرا نداره، این تعریف بنده است. چرا نداره؟ به خاطر اینکه خود انقسام چیه؟ وهمی و فرضیه. چیزی رو که لازم میاره چیه؟ ماده فرضیه. این در فرض در نظر بگیریم کفایت میکنه برای ما، چیزی بالفعل رو اثبات نمیکنه برای ما که. یعنی اگر صرفا انفصال منحصر بشه، انفصال وهمی و فرضی، اصلا در خارج این جسم هیچ وقت منفصل نشه، مثلا امکان انفصال نداشته باشه در خارج. اگر در خارج امکان انفصال نداشته باشه، فقط توی وهم و توی فرض داشته باشه، چیزی که این انفصال وهمی و فرضی برای ما به ارمغان میاره و ما رو مجبور میکنه قبولش بکنیم، ماده اولای فرضیه. بله اگر این جسم منفصل بشه و احتیاج دارد، پس اون دیگه مهمه چیه؟ انفصال و انفصال خارجی مهمه که ما رو به ما اثبات می‌کنه حتما ماده توش هست، حتما این هیولای اولای ما اینجا داریم، ما نمیخوایم وجود هیولایی رو اثبات بکنیم. خب فاین ما یادم و فیما یقبل الفکر و تفسیر و لیز کل جسم فیما احسبو کذالک، و همه اجسام در اون چیزایی که ما مثلا گمان میکنیم اینجوری نیستش. مثلا چی؟ اجسام فلکی. اجسام فلکی اصلا ممکن نیست اصلا درش فکر و تفسیر روی بدهد. روشن دیگه شبه دیگه. و اما پاسخش فان خطر هازا به این، فان تنبیه، اون لعلک چی بوده؟ بیان وهم بوده، این تنبیه. فان خطر هازا به بالک فعلم ان طبیعت الامتداد الجسمانی فی نفسها واحدتان. اگر این جواب تمام نشده، این جواب هم ادامه داره، ما با ایشون خواهد دیگه دیگه کرده به خاطر این ما شعر بکنن، ولی ما بودم دیگه بخونیم بریم معنا بکنیم رو. اگر چون این اشکالی به ذهنت خطور کرد، فان خطر، اگر خطور کرد هازا این اشکال به بالک کرد به ذهن تو، فعلم بدون که طبیعت امتداد جسمانی در نفس خودش واحده. بله می شود به عوارض مختلف بشه، درسته؟ یه جا در فلک بیاد، یه جا در چیز دیگه بیاد، یه جا به شکل آب در بیاد، یه جا به شکل خاک در بیاد، به عوارض چیزهای بعدی میتونه، ولی فی نفسها این طبیعت یه طبیعت واحد است. خب و ما لها من الغنا عن القابل او الحاجت الی متشابهه، و آنچرا که برای این طبیعت واحد وجود داره. مثلا برای این طبیعت واحد چی میخواد باشه؟ من الغنا عن القابل، این من بیان ما، مثلا غنی است از قابل و قربه، مثلا بگیم که اصلا این طبیعت قابل نمیخواد، درسته؟ یا بگیم نه عن الحاجت الی، یا نه محتاج به قابل و قربه است. خب و مالها آنچه را که برای این طبیعت واحد است، یا غنا یا حاجت، این متشابه است، در همه جا با یکی باشه. اگر غنا میخواد درش باشه همه جا غنی باشه، اگر حاجتی به ماده و قابل داره پس در همه جا چی باشه؟ حاجت داشته باشه. خب پس با این تا اینجا این نکته روشن شد. و اذا عرف، همینجوری که میخونم یک نسخه دیگه اینجوری داره، به نسخه بهتر هم از اصول هم دیگه هم تصدیق کردم، همینجوری تصدیق کردم. و اذا عرف بعض احوالها حاجتها الى ما تقوم فيه، عرف، اینجا عرف هم میتونید بخونید، عرف ان طبیعتها غیر مستغنیت اما تقوم فيه. حالا و اذا عرف، حالا اگر بشناساند بعضی از احوال این طبیعت واحده، درسته؟ بعضی از احوال این طبیعت واحده ثابت بکنه، بشناسانه حاجت این طبیعت واحده را به چی؟ الا ما تقوم فیه، به چیزی که این طبیعت باید قیام به او بکنه. چون ما میگیم صورت قائم بر ماده است دیگه، ما این بحث رو برام داریم، نحوه ترازم صورت ماده اینا برام داریم، این به علاوه محتاج ماده است، درسته؟ اگر بعضی از احوال این طبیعت واحده اثبات بکند، بشناساند حاجتش را به ماده، مثلا ماده الى ما تقوم فيه، عرف، پس میشناساند، همین بعضی از احوال میشناساند که اساسا طبیعتش غیر مستغنیت اما تقوم فيه، اساسا طبیعتش مستغنی از چیزی که قیام بکند در اون نیستش، درسته؟ اینها باز یه به طبیعت ها، طبیعت اشکال نداره، شاید این منظور روشن تیچی مقال بگیم، طبیعت این طبیعت اساسا، ساختار این طبیعت مستغنی از چیزی که درش قیام بکنه و مستغنی مثلا از ماده نیستش. خب اگر بعضی از احوال این طبیعت اثبات بکنه که محتاج ماده است، یعنی چی؟ مثلا طبیعت غنای از این نقطه نداره، پس همه جا محتاجه. ولو کانت طبیعتها طبیعت ما یقوم بذاتها، بذاته هم داره مثلا بذاته، فحیث و کان لها ذاتون کان لها تلک طبیعت. اما از اون طرف اگر این طبیعت، ولو کانت طبیعت ها، اگر طبیعت این طبیعت، یعنی اگر این طبیعت طبیعتی باشد که به ذات خودش وای نیسته، احتیاجی به چیز دیگه نداره، احتیاجی به ماده نداره، اگر اینجوری باشه، فحیث و کان لها ذاتون، پس هر جا که برای این طبیعت یک ذاتی پدید بیاد، کان لها تلک طبیعت، برای اون ذات این طبیعت است، این طبیعت مستقنی از غیر. باشه بگه بارم؟ لها رو بیدنید به ذات. پس وقتی مثلا اثبات شد که آقا این طبیعت رو با خودش بایی نیسته، احتیاجی به چیزی نداره که بهش تکیه بکنه، احتیاج ماده مثلا نداره، فاقی اثبات شد. پس فحیث و کان لحاظاتون، پس هر جا که برای طبیعت یک ذاتی پدید بیاد، برای اون ذات این طبیعت هست، یعنی این طبیعت مستغنی هست، این طبیعت غیر محتاج براش هست. چرا؟ چرا آره همون 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 هست، توضیح هم چیزی این هست. چرا؟ لانها طبیعت و نوعیت و محصله، با یک طبیعت نوعی محصله هست. محصله یه که مشمال الان تو جلسه یک ارز کردم، تحصل و عدم، لا متحصل و لا متحصل در کدوم فضا مطرحه؟ در فضای ماهوی مطرحه. مثلا میگیم جنس ماهیت محصله نیست، لا متحصله، مثلا قوام ذهنی قوام ماهوی نداره، در ماهیت های دیگه باید رو پیدا بکنیم. ماهیت متحصله مثلا نوع ماهیت متحصله هست، خود انسان خود یه چیزیه، درسته؟ لانها به خاطر اینکه مثلا صورت جسمی در بحث ما یا اون طبیعت، هر طبیعتی میخوان در نظر بگیریم، لانها طبیعت و نوعیتان مثلا در بحث ما میگه صورت جسمیه یا همون جسم، طبیعت این جسم، لانها طبیعت و نوعیتان چی؟ محصله، طبیعت نوعی محصله است. خب طبیعت نوعی محصله تو ذاتش هرچی هست همه جا باید همونجوری باشه، بله در موارد مختلف اختلاف میپذیره، اما به عوارض اختلاف میپذیره. تختلف و بالخارجات انها دون الفصول، مختلف می شود این طبیعت به واسطه چیزی که خارج از او هستن، نه به واسطه فصول. نمیتونیم بگیم این طبیعت این انسان که اینجاست با طبیعت اون انسان از نظر فصلی با هم فرق دارن، نه فصل فرق ندارن، از نظر فصلی هم مشترکن، بلکه از نظر چی مختلفن؟ از نظر زمان، از نظر مکان، از نظر رنگ، از نظر فلان، از نظر نژاد، اینا با هم مختلفن. ممکن نه یه اما توی این فضا که نیست،
اگه عرض لازم بگیریم یعنی خارج بگیریم، پس تو افلاک هم باید امتداد نباشه که
امتداد هیچ امتداد هایی نیست. از کنید یه برهان فصل و وقت برد نیم کنید، باید رای دیگه باید بشه برهان فصل و وقت دیگه برد نخواهد. خارج هایی خارج از ذات، خارج از طبیعت نوعیه، بله میشه عوارض، عوارض برای این طبیعت نوعیه.
نه من اگه ذات برای چی باشه، برای ذات
این ذات یه خصوصیت داره،
آره برای ذاتش باشه، برای همه
اثبات، همه جه اثبات میشه.
مثلا ما نگیم امتاز جوهری که بخونه از خود میگه هم چون برای ذات لازم ذات
لازم ذات
از توی افلاق هم نواد امتاز شاید داشته باشه،
به عنوان لازمش، آره نه به عنوان ذاتش، بله به عنوان لازمش، به عنوان ذات نیست. خب این فصل هفت، اما فصل هشت چیه؟ فصل هشت هم همین هست، این تمام چیز داشت همه همشمینه، فقط موردش فرق کرده. اون مورد قبلی کجا بود؟ افلاک بود. حتی ایشون تذکر نه کلی گفتم، ولی ما میدونیم فضای بحث کجاست، افلاک. این فصل کجاست؟ این فصل وهم موضوعش موردش بود، موردش این بعضی افراد هستن، من دیگه الان فضا رو میخوای توضیح بدم. قبلا یادتون باشه ما گفتیم جس یا مفرد یا مرکب، گفتیم مفرد درش چهار احتمال هست، درسته؟ که همه احتمال رو رد کردیم، هر که حکم ها رو اثبات کردیم. حالا اگه جسم مؤلف باشه یا اجزاش غیر متشابه است یا اجزاش یه متشابه است. الان بحث ما راجع به چیه؟ جسم مؤلف متشابه تر اجزا، درست شد؟ متشابه تر اجزا. الان فضا رو پیاده بکنیم. اما این موردی که ما میخوایم بگیم نظریه زیمقراطیس و امثال او از سوش در باب حقیقت جسم کاملا شبیه به همون نظر مخفی به احتمال پنجمی است که ما قبلا میدادیم، آدرس منجه دادم من، نظر پنجم و احتمال مخفی که به نظر ما تو کلمات ابن سینا بود و ردش کرد با ما عند الحس، این همونه، فقط یه تفاوت جزئی داره که تفاوت نیست. حالا من توضیح میدم زیمقراطیس چی میگه. میگه این جسمی که شما میبینید، این سنگی که شما میبینید، این سنگ یک جسم نیست، این سنگ فرض کنید 10,000 جسم متشکل است از جسم های البته محدود، نه نامحدود، متشکل است از جسم های محدود. خود این جسم انقسام میپذیرد، ولی اون جسم های کوچولی که توش هست اونا قابل انقسام نیست مگر به صورت وهمی و فرضی. این کاملا هیچ تفاوتی نداره، فقط تنها تفاوتی که این نظر داره با اون احتمال پنجم چی بود که قبلا میدادیم، تنهای اون اجزا رو میگفت جسم نیست، این کلش جسم، اسم اسم گذاری، ولی این اجزا رو میگه چیه؟ جسم. هیچ هویت هایی تواهی نداره. پس همان ما میخوام چه نظری رو مطرح بکنیم؟ این نظریه که آقا جسم متشکل از اجزا صغار صلبه و این اجزاء استغاثه من محدود هستن، متناهی هستن، نامحدود نیستن. بله اون آیون میگفتن اون اجزای استغاثه رو دیگه به هیچ قابل قسمت نیستن، حتی رحمان و فرزند. ولی این نظر پنجم، احتمال پنجم رو اونجا میدادیم و این نظر که همون یه برسونی میگه نه، این اجزای استغاثه رو از نظر خارجی ما نمیتونیم رو تقسیم بکنیم، فک و انفصال نمیپذیره، ولی کن وهمن و فرزن قابل انقسام تا بی‌نهایت هستن. این همون نظری است که گفتیم نظر پنجم که شیخ چیزی ردش کرد، گفت حس مخالف اینه. درسته؟ خب حالا تو این فضا هستیم، اگر کسی این نظریه رو مطرح بکنه میگه خب نگاه بکنید در اون از فرض کنید کسی این نظریه قبول بکنه، میگه در اون اجزای استقرار سلول نگاه بکنید اینها که قابلیت فک و انفصال رو ندارن که، بله وهمن و فرزن قابله، اونم که به درد نمیخوره تو بحث اثبات هیولای اولا. شما برای اون اجسام چجوری هیولای اولا اثبات میکنید؟ من فضای بس مشخصی که در کجا داریم میبین دیگه. این آقا میگه این جسم سنگ متشکل از 10,000 جسم، این جسم قابل انفصال هست و میتونید برنش هیولای اولا از اینجا استفاده و اثبات بکنید، ولی اون جسم های کوچیکی که توش هست اون قابلیت انفصال خارجی نداره، مگر در وهم و برد. به شما گفتید انفصال های وهمی و برزی به درد نمیخوره، برای اونا چجوری اثبات حیولا میکنه؟ جناب شیخ هم با چی بگه؟ باید از راه طبیعت واحده پیش میره. میگه اگر این نظری به برزی میشکال نداره، باز از راه چی پیش میریم؟ از راه یعنی ما خارج هم نمیتونیم تقسیمش بکنیم، درسته؟ ولی وقتی ما در جاهای دیگر اثبات کردیم این طبیعت حیله اولا داره، پس این طبیعت هر جا باشه حیله اولا خواهد داره. این لب به حرف اینه. حالا یک لابلا چیزایی داره که اونا رو عرض کنم. من همه رو دیگه از خب بعضی ها تمام رو دیگه از زیرزکاری ها از بیرون توضیح میدم دیگه تو مست شده این باشه. اشکال ما این ساختار رو میگیم که گم نشن دوستان که چیه با تقرار وارد مست میشن. حلفت رو سامن و همون و تنبیه هم. خب. اول انلک تقول. شاید شما اینجور اشکال بکنید بگی لیس الامتداد الجسمانی الواحد بقابل للانفصال البته، و اول البته تقول شاید تو اینجوری بگی که امتداد جسمانی واحد قابل انفصال نیستش البته تا توزی میده فانه اینما ینفصل الجسم المرکب جسم المرکب من اجسام بسیطه که لا احتمال فی حال الانقسام الا الذی یقع به حسب الفروز و الاوهام و ما یشبه ها. نگاه کنید فانه انما ینفصل، به روسی شنجوینی که جسم مرکب از اجسام این منفصل میشه، انما ینفصل منفهمان منفصل میشه و جسم مرکب از اجسام بسیطه. اما فضا که روشن شد دیگه این عبارت هم روشن. اجسام بسیطه منظور چیه؟ اون کوچولو کوچولوها که میگه اون دیگه مرکب نیست، اون بسیطه. این کلی چیه؟ مرکبه. این کلی منفصل میشود، درسته؟ منفصل میشود. خب تا میرسیم به اون جزی جزی اجسام بسیطه، اما در اون اجسام بسیطه چی؟ لا احتمال فی حال الانقسام، هیچ احتمالی در اون اجسام بسیطه برای انقسام نیست الا الذی یقع به حسب الفروز و الاوهام و ما یشبهها، مگر آنچه را که اون انقسام هایی رو که واقع میشود به حسب فرض، به حسب وهم، به حسب آنچه که شبیه اینا هستش. شبیه اینا هستش رو در قسمت بعدی میخونیم. توجه کردید؟ خلاصه بس اینه، ما یک جسمی داریم، این مرکب است از اجزا که اون اجزا خودشون جسم هم که اون اجسام کوچولو کوچولو ها قابل انقسام نیستن مگر به صورت پیشینه فرضی و وهمی و چیزای گران داریم میگیم. درسته؟ چیزای گران میخوام بگیم چجوریه؟ مثلا همون جسم کوچولو ممکنه که یک قسمت رنگ سیاه باشه، یک قسمت رنگ سفید باشه. که الان این شریم اینو داشتیم. بله از این جهت قابل انقسام است ولی بالاخره جدا نشد دیگه. جدا خارجی نشد، انصار خارجی نشد. یه مثال دیگه. مثلا همین جسم کوچولو رو در نظر بگیرید. این نقطهش موازی این نقطه است. مثلا فرض یک نوع انقسامه. یا این سطحش موازی این سطحشه. میشه چی؟ اینا خود یک نوع انقسام دیگه. درسته؟ یا میگیم این نقطهش مماس با این نقطه است، مثلا دو تا زل که به هم برخورد میکنه میگیم این زل مماس با این زل در دو تا نقطه. خب از این جهات تقسیم هایی میپذیره، اما هیچی از این تقسیم ها تقسیم خارجی نیست. پس به حسب الفروز اول اوهام و ما یشوه ها و ما یشوه هم عرض کردن
یشوه ها هم یه تست میشن میده که مثلا با یه جسم یه قسمتش سیاه یه قسمتش یعنی با اون دقت باز عقلی یعنی
نه
باز
نه
یه
بله
مدل
نه بالاخره یه تقسیمی شده آقایی اسم سفیدش اسم چیزی سیاهی بله انفجار خارجی رو هم هر ما هم که انفجار خارجی نیست از همین جدا میگیم ما یشبه اوها شبیه و این قسم فرضی و این حالی داریم میگیم این فقط تو وهمش خودتون تقسیم بکنید فرض خودتون تقسیم بکنید درسته؟ و ما یشبه ها مثل همین هایی داریم میگیم بله مثل مثلا دو نقطه ماضی و اینها همون میشه مثل وهمی وهم هم همجوری تقسیم میکنن بله میتونید اینجوری بگید ولی ما میخوام یه کاری کنیم یه مدل تفاوت ایجاد بشه با فروض و اوها مثل مثلا ابلغ و اینا خلاصه اگر این اشکال به ذهن برسه بازم این قابل حل از راه طبیعت واحده فان خطر هذا ببالک اگر چنین اشکالی به ذهنت برسه فعلم ان القسمت الوهمیه والفرضیه او الواقعت به حسب اختلاف بدون که قسمت وهمیه و قسمت فرضیه او الواقعه تا آخر میره داره مایوش به اوقا ما رو میگه تفسیر اون نقطه است یا اون تقسیمی که واقع می شود به حسب اختلاف عرضین غارینه به حسب اختلاف دو عرض غار مثل سفیدی و سیاهی که سواد و بیاض که بلغه در جسم سیاه و سفید در جسم سیاه و سفید انقسامی که روی میده به واسطه یکی از انقساماتی به واسطه این دو تا عرض غار عرض غار دیگه روشن دیگه عرضی قرار داره برخلاف مثل مثلا زمان و اینها خب او اینها او مضافین او مضافین از به چیه غارین یا به حسب اختلاف عرضین غارین یا به حسب اختلاف عرضین مضافین دو تا عرض مضاف عرضین مضافین رو سه تا مثال داده اختلاف محاذاتین او موازاتین او مماستین مثل اختلاف دو نقطه ای که موازی هم دیگه هستن مثل اختلاف دو چیزی که موازی هم هستن مثل دو تا سطحی که موازی هم هستن بله موازی مثلا دو تا نقطه هستن توجه کردید موازی موازی مثل دو تا خط دو تا سطح اینها منظور هستن او مماستینه یا دو تا سطحی که مماسن یا دو تا ظلی خطی که مماسن بالاخره خب از این جهات قابل تقسیم هستن حالا فعلا ان القسمت الوهمی بدون که قسمت وهمیه یا این اقسامی که ما گفتیم تهدسو فی المقسوم اثنینی تما در اون مقسومه مقسوم منظور چیه همون جزء کوچیکی که حساب کردی جسمه احداث میکنه این قسمت کردن ها احداث میکنه در اون مقسوم یک اثنینیتی درسته دیگه یک اثنینیتی ایجاد میکنه یک دوگانگی ایجاد میکنه میگیم این ور اون ور قسمت سفید قسمت سیاه که یکون تباع کل واحد من الاثنین تباع الاخر که اگر دقت بکنیم حالا این اثنینیتی که درست شد طبیعت اینوری با طبیعت اونوری فرق میکنه نه تباع کل واحد من الاثنین تباع الاخر طبیعت اینوری با طبیعت اونوری یکی تازه طبیعت هر یک از اینها با تباع جمله هم یکی این مجموع جسمی درست شد طبیعتشون باز یکیه تازه طبیعت این تیکه دیکایی کردیم و طبیعت این جمله با تباع اجسامی که خارج از فرد این جسم هستن در اجسام دیگه هستن درسته؟ ولی در نوع موافق هستن با طبیعت اونها هم یک جوره یکون تباع کل واحد من الاثنین تباع الاخر و تباع الجمله و تباع الخارج الموافق به نوع و مساوی است با تباع اون چیزی که خارج هست از کل این جسم ولی موافق در نوع نمیخوام هر خارجی بگیم خارج اعراض رو میگیره روشن دیگه میتونی به ذرات میتونی رو کار جمله گفته میتونی رو همون جو همه جور قابل فرضه مثلا این جسم مرتب از اجزا تشکیل اون جزء رو میگیم چیه خودش دو قسم میشه به حساب فرض یا وهم یا هر چیز دیگه این اینوریش آیا طبیعتش با اینوری فرق میکنه نه آیا طبیعتش به قول هست آقا آیا طبیعتش با اون چیزی که بیرون یک جزء دیگه که کنارش هستش ولی در چیز در نو موافق به وضع فهم میکنه نه آیا با کلش فهم میکنه نه آیا با کل این جنس فهم میکنه نه آیا با اجسامی که در بیرون هستن فهم میکنه طبیعتشون نه آیا با طبیعت افلاک فهم میکنه نه طبیعت به حساب طبیعتشون یکی هست حالا نگاه بخواهم چیزی میگه خب الان تقریبا تو اینجا که رسونده تمام شده دیگه درسته بحث تمام شده حل کرده ولی ایشون داره توضیح میده نگاه کنید حالا که طبیعت هیچ فرق نداره این دو تا جسم کوچولوی کنار هم دیگه هستن ولی از با هم انفصال خارجی دارن دیگه خب این دو تا جزء کوچولوی که انفصال خارجی دارن با انفصال خارجی دارن آیا طبیعت این دو تا با با طبیعت همون یک جزء که ما به حساب فرض این دوتا رو دو جزء کردیم و الان متصل هستن واقعا با هم دیگه، این دوتا از این طبیعت با اون دوتا فرق دارن؟ نه فرق دارن. پس بنابراین هر چی که در اونجا، اتصالی که در اونجا وجود داره میشه در اینجا هم باشه، انفصالی که در اینجا وجود داره میتونه در اونجا هم باشه به خاطر طبیعت. چون اگر به حسب طبیعت اینا رو نمیپذیرفتن پس چرا دارن الان این دو جزء جسمی که دو جزء جسم که هر دو جسم هم کنار هم دیگه اینجوری وایستادن، آیا انفصال خارجی دارن ندارن؟ دارن دیگه. خب این دو طبیعت همون دو طبیعتی که در یک جزء با هم دیگه چی متصل هستن، هیچ فرقی نداره. و ما یسه بین کل اثنین منها، یسه بین اثنین آخر، پس آنتراک سری است بین هر دو قسمت از این اجسام، صحیح هست بین چی؟ دو قسمت دیگر هست شیش تاوت نداره دیگه. اگر بین این دو جز این وضعیت جایزه، پس بین دو جز دیگر این وضعیت چیه؟ جایزه. بنابراین فیسه و ازین بین المتباینینه، پس صحیح هست در این وضعیت بین دو جز متباین، دو جزء متباین دیگه من هم هستش صحیح هستش. چی صحیحه؟ من الاتصال رافع للاثنینیت الانفکاکیه، واو خط بزنید. خب پس من آنید صحیح هست بین دو جزئی که متباین هستن در کنار هم دیگه هستن چی صحیحه؟ چی جایزه های یجوز چی جایزه که بین این دو جزء متباین قرار اتفاق بیفته؟ من الاتصال رافع، اتصالی که بردارنده اثنینیت انفکاکیه است، درسته دیگه؟ میشه در اینجا اتصال روی بده به حسب طبیعت. فیسه و ازن بین المتباینینه، بین المتباینینه من الاتصال رافع للاسمیت الانفقاکیه، ما یسه و بین المتصلین، اون چرا که جایز بود بین دو دو متصل. چجور بین دو دو متصل این اتصال برقراره؟ خب همین اتصال میتونه بین دو جزء متباین هم بیاد، چون بحث طبیعت اینا یکی هم درسته الان نمیاد ولی از طبیعت این رو میپذیره. از اون برای و یسه هو بین المتصلینه و صحیح است بین این دو جزء متصل. دو جزء متصل منظور آن کدومه؟ اگه نه این باید تحت سیاه کرده بشه، نه تحت سیاه میخواد یعنی ما نگفتیم اینا، نگفتن جسم کل مرکب است از جسم های کوچولو کوچولو، ما جسم کوچولو رو به حسب فرض تقسیم نکردیم، مثلا جزء الف و جزء ب، درسته؟ بعد گفتیم این جسم رو کلا اسم جیم بذارید، این جسم کوچولو بغل اسم چی بذارید؟ دال بذارید، درسته؟ بین جیم و دال الان انفصال برقرار، درسته؟ میگیم بین جیم و دال میتواند همون اتصالی که بین الف و ب هستش هم روی بدهد، چون از طبیعت اینا با هم همه چی هستن؟ یکی هستن. از کجا میگید میشه همون اتصال روی داده؟ چون این اتصال اونجا روی داده، بین اون دو جز روی داده، پس اینجا میشه روی بده. حالا برگردیم برعکس بکنیم، اون الف و ب که در یک جز هستش که الان متصل هستن میتونن همون حالتی رو که بین جیم و دال برقرار هستش که تباین به انفصالی در اونها بیاد، ولی اینکه الان روی نداده. چرا؟ بخاطر اینکه در هم طبیعی های خودش، هم طبیعی های خودش روی داده، پس میشه که در اونجا هم از در طبیعت روی بده. حرف همونا، حرف همینی که طبیعت واحد است.
خدا آقایم اشکال نمیم کسی به قاعده این بولن اشکال نمیم
چیزی شما سمیم
طبیعت هست، طبیعت مثلا بین اجزار دست اما بین اجزار دست یه طبیعتی هست
سمیم این طبیعت چیه؟ این طبیعت امتداد جسمانه. خب یه جاهای انفصال رو پذیرفته، مثلا این طبیعت این جسم با این جسم منفصل شده.
اینا همه اجسام رو
کدوم اجسام رو؟
بله اینا اینجوری میگن، بین این جسم مثلا و این جسم
انفصال هست، درسته؟ در حالی که طبیعتشون واحد است، این طبیعت با این طبیعت با این طبیعت با این طبیعت اینا هیچ فرقی نداره، درسته؟ خب اگر این طبیعت به نحوی که انفصال رو در اینجا پذیرفت چرا در اونجا نپذیره؟ بحث طبیعت اشکال ما اینه، بحث طبیعت همون اتصالی که بین اون دو جزء هست چرا اینجوری نباشه؟ نمیشه، در خارج نیست ولی طبیعت این رو قبول میکنه.
ما هم همین میخوام بگم که طبیعت رو میبره تو اونجا که میگن جزء بسیط میشه. این طبیعت مال اجزای بسیط است، نه در خود اجزا.
طبیعت چیز خارجیه، طبیعت دیگه اینا رو نمیداره که طبیعت به ما انه طبیعت دیگه بسیط و غیر بسیط اینا نداره، کوچولو و بزرگ نداره که.
طبیعت خودش چیه؟
طبیعت این امتداد جسمانی، امتداد جسمانی اصلا کار نداره، اینو به نظر بگیر اونو در نظر بگیر اون هیچ چیز در نظر نگیر، اینا که جزء طبیعت نیست که، طبیعت این امتداد جسمانی.
منظور اتصال
همون که بحث کردیم، امتداد جسمانی یعنی اون جوهر جوهر جسمانی که اینجا هست، آیا این انفصال میپذیره؟ فرض ما اینه که انفصال جوهری رو پذیرفتیم، اگه گفتیم اگه این قبول نکنیم نمیتونیم بران فلسفه اصلا پیاده بکنیم و با اون چیزی قبول کردیم. چیزی من بکنم اینو پس میدید و یسه خب بین المتصلینه، اما متصلین چی شده؟ طبق این مثال داریم الف و ب، و صحیح هست بین الف و ب چی صحیحه؟ من الانفکاک رافع للاتحاد الاتصالی، که عبارت صحیح هست بین دو تا متصل چی صحیحه؟ انفکاکی که بردار اتحاد اتصالیشون رو، این میشه درش روی بده. ما یسه خب بین المتباینه، همونی بگه بین دو تا متباینه و صحیح هست و جاری شد، همون متباینی که در اونجا جاری شد. اللهم الا من عائق مانع، مگر اینکه یک موانع خارجی در واقع مزاحم بشه. اللهم الا من عائق مانع خارج من طبیعت الامتداد، من اللهم اینکه یک مانع، عائق و مانع یک معنا داره دیگه، یک عائقی ممانعت بکنه از خارج طبیعت امتداد. حالا اون مانعی که نمیذاره الان مثلا منفصل بشه یا نمیذاره متصل بشه، یا لازمه این طبیعت است یا چیه؟ یا لازمه این طبیعت نیست بلکه عرض مفارقه است. این روشن روی نمیده به خاطر چی؟ مزاحم خارجی، ولی به خاطر مزاحم خارجی نه به خاطر طبیعت خودش. اللهم الا من عائق مانع خارج من طبیعت الامتداد لازم او زائل، یا این عرض لازمه یا زائله. بله یک نقطه را اضافه بکنیم و اونی که اگر این عرض لازم باشه، عرض لازم باشه یعنی چی؟ یعنی این طبیعت فی حد نفسه انفصال رو میپذیره، ولی الان یک مانع خارجی حتما بهش تسبیده، همیشه بهش تسبیده که نمیذاره انفصال خارجی روی ببرش، درسته؟ مثل در افلاک. خب اگر این حرف رو بزنیم لازمه شده که اون جسم نوعش منحصر در فرد، چون وقتی یه لازم خارجی وجود داره که نمیداره این تیکه تیکه بشه، بس ما دیگه چند تا جسم نخواهیم داشت، یک جسم کل خواهیم داشت. از همین بگیم از همین بگیم نه اون یک بحث داریم، نه هم دیگه بخواهیم داشتیم یه بحث داریم، انحصار نو در فرد در مجردات که اون اختزای ذات شد، یه مشکلات دیگه، یه بحث دیگه اونجا داره، درسته؟ حالا بیاییم توی جایی رو که اصلا ذاتاً مشکلی در انفصال ندارن، ولی یک عرض لازمی میاد میگه تو نباید منفصل بشی. خب لازمی این عرض لازم چیه؟ اینه که این هم چند تا نداشته باشه، یک نوعش منحصر در فرد بشه. خیلی بندی خود قشنگیه. و لعل هذا العائق اذا کان لازما طبیعیا کان لا اثنینیه بالفعل، همینجوری میخونم کان لا، خیلی زبان خاص، کان لا اثنینیه بالفعل ولا فصل بین اشخاص نوع تلک طبیعه بل یکون نوعو فی شخصه. و لعل و شاید این عائق زمانی رو که لازم طبیعی باشه، این لازم این طبیعت باشه، لازم طبیعی باشه، این لازم این طبیعت باشه، نه زائل، عرض زائل، عرض مفارق نباشه، عرض لازم باشه، پس بنابراین کان لا اثنینیت بالفعل، پس اثنینیت بالفعلی نمیخواییم داشت. کان لا اثنینیت بالفعل یعنی هست لا اثنینیت بالفعل، یعنی لا اثنینیت بالفعل ما نداریم، یعنی اثنینیت بالفعل ما نداریم، فرق چی شد؟ اثنینیت بالفعل ما نداریم. این بیان ابن سینا یه جوری عجیب غریبه، کان لا اثنینیت بالفعل یعنی می باشد چی می باشه؟ لا اثنینیت بالفعل محققه، یعنی اثنینیت بالفعل ما نداریم، یعنی دو تا دیگه نداریم ما. ولا فصلان یعنی فصل بالفعل دیگه نداریم بین اشخاص نوع تلک طبیعه، بین اشخاص نوع این طبیعت دیگه ما اثنینیت بالفعل و فصل و جدایی ما نداریم، تکسر ما نداریم، بل یکون نوعه فی شخصه. درست شد اینجا؟ تمام این بحث تمامه، بازم مطالعه بفرمایید هر جا اشکالی، یعنی کاملا واضحه این بحث، هیچ ابهام این قضیه نداره، هر جا هم بعد اشکال بشید بفرمایید، من میخوام فصل بعدی هم بخونم. این فصل 9 رو توجه بفرمایید، چیزی نداره این فصل 9، هیچی نیست مگر توضیح همین جمله اخیری که ما دادیم. لذا جناب خواجه در شهر میگه که در بعضی از نسخ، خودم شهر رو نگاه بکنم اول شهر بعدی رو، هذا الفصل لا یوجد فی بعض النسخ، این فصل اصلا در بعض نسخه ها نیستش، و یوجد فی بعضها مترجمن یا معنونن بالاشاره، در بعضی اصلا با اشاره اومده، و فی بعضی ها به تنبیه، و فی بعضی ها بلا ترجمه، در بعضی اصلا هیچ عنوانی نداره، درست؟ در بعضی ها عنوان اشاره داره، در بعضی ها تنبیه داره، در بعضی اصلا هیچ عنوانی نداره. و یشبه انه کان حاشیه فاثبت فی المتن سهوا، گویا که یک حاشیه ای بوده سهوا آرام آرام اومده توی متن. و ذالک لان، چرا اینجوری حرف میزنه؟ و ذالک لانه تقریر للمساله المسئوله، به خاطر اینکه این همین فصلی که میخوام بگم تقریر همین مسئله که ذکر شد. کدوم مسئله؟ همین مسئله که آخر ذکر شد. لذا پس من دیگه روشن مطلب هم مطلب بکنم. فصل نهم تنبیهان، و کل نوع یحتمل، و کل نوع یحتمل، و کل نوع یحتمل ان تکون له اشخاص کثیره فآغ عن ذالک عائق لازم طبیعی فإنه لا يوجد للأشخاص المحتملة أن تكون لذلك النوع اثنينية ولا كثرة تعراض. میگه و هر نوعی که بر داره، احتمال داشته باشه، یعنی بر داره که برای او اشخاص کثیری باشن، هر نوعی که میشه اشخاص کثیر داشته باشه ولی که یک مانعی مزاحم شده، فآغ عن ذالک، یعنی از اینکه افراد کثیر داشته باشه، عائقی که لازم طبیعتش باشه، لازم طبیعتش باشه، فإنه لا يوجد للأشخاص المحتملة، پس همانا به وجود نمیاد برای اشخاص احتمالی،